أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكر یاد قبل بود در این که منشأ خیار قبل آیا شرط ذمی هست کما علیه المحقق النائم، یا این که اساساً خیار قبل و همینطور سائر خیارهای عقلایی مجعول عقلایی هستند کما علیه سید الامام. البته بحث مختص خیار قبل نبود، ولیکن ما برای این که بحث روشن‌تر بشه تطبیق بر خیار قبل می‌کنیم و بعد سایر خیارهای عقلایی را هم فی الجمله بررسی می‌کنیم. فرق بین مسلک مرحوم نائمی و مسلک حضرت امام در اینه که امام معتقدند که عقلا در باب معاملات احکامی دارند، بناء عقلا بر لزوم بیع است و این در زمان شارع بود و شارع از آن رد نکرد. یک شفو از امضاء شارع همینطور عقلا برای بیع القبل بناشان این است که مقبول خیار فرض دارد و این بناء عقلا در زمان شارع بود و شارع رد نکرد. یک شفو از امضاء، اگر بعد از شارع بناء عقلا عوض بشود هیچ تأثیری ندارد، چون ما حکم شارع را از عدم رد بناء عقلا فی زمان شارع کشف کردیم. مثل این که بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه بود در زمان شارع، شارع هم رد نکرد. حالا اگر امروز عقلا به خاطر ارتباطات گسترده بگویند خبر ثقه اعتبار ندارد، باید مدرک رسمی باشد، مثلا مدرک رسمی باید بیاورید از رئیس تا ما قبول کنیم، صرف این که ثقه نقل کند مطلبی را ما قبول نمی کنیم. برفرض امروز بناء عقلا اینطور شده، به درد ما نمی خوره، مهم بناء عقلا در زمان شارع که عقلا یک حکمی را قبول کردن، شارع هم امضا کرد اون حکم را. ارتکازهای معاصر شارع اونها هم طبق فرمایش امام از عدم رد ارتکازهای معاصر شارع کشف میکنیم که شارع این ارتکازهای عقلای معاصر خودش را قبول داشت، ولو عقلا در عمل مبتلا به اون موضوع نشده بودن، مثل تقلید ابتدایی از مجید در زمان شارع مورد ابتلاء نبود، ولی ارتکاز و اغلا بر جواب تقلید ابتدایی از میت بود. این بحث راجع به اینه که ارتکاز اغلا در زمان شارع ولو برود نکند در عمل خارجی آنها، آیا از عدم رد کشف امدار آن را می کنیم یا نه؟ این بحث در اینجا مهم نیست. امام معتقد بودند که ارتکاز اغلا اگر معاصر بود با شارع ولو در عمل خارجی اغلا برود و ظهور نداشت به خاطر عدم اطلاع به موضوع آن، باز ما کشف امضا می کنیم. اینجا بالاتره، چون هم ارتکاز اغلا بوده است بر خیار قبل، هم بناء خارجی و عملی اغلا بر خیار قبل بوده. شارع هم امضا کرده، با عدم رد کشف می کنیم شارع آن را امضا کرده است. این فرمایش حضرت امام که خود خیار قبل مورد جعل اغلا، کمان که لزوم عقل در جاهای دیگر مجهول اغلا بود. در مقابل فرمایش مرحوم نائبی که می فرماید نخیر، مجهول متعاقده بودن لزوم عقل یا جواده. در اون جامعه اغلا به نحو قضیه حقیقیه می گفتن، اغلا در زمان ائمه به نحو قضیه حقیقیه می گفتن یک بطور به نظرنا خیار قبل للمقبول مطلقا. امام معصوم هم اگر مخالف بود اعتراض می کرد، چون اعتراض نکرد رد نکرد تشمیل می کنیم امضاء خیار قبل را به نحو قضیه حقیقیه. مثل این که شما در جاهای دیگر همین روش رو اعمال می کنیم. فرض این است که یعنی مقصودتان متعاقده اینا هم فضل اغلایی این است که اغلا حکم کلی می کنند، یعنی همون اغلا زمان امام معصوم می گفتند هر مقبولی در عالم ولو در محیط ما نباشد به نظر ما او خیار قبل دارد، چه خودش قبول داشته باشد که خیار قبل دارد چه نداشته باشد. الان از فرض این است که امام فرمود ما یقین داریم که چیزی به نام جعل خیار توسط بایع و مشتری نداریم. فرض این امام فرمود مقتوع العدم است این که شرط ارتکازی باشد خیار قبل بین المتعاقده. فرمایش امام اینه، مالت فرمایش امام رو میخواییم بیان کنیم. پس خیار قبل دلیلشی خیار قبل مطابق است با سیره اغلاییه، ولی متعاقده اون خودشان جعل خیار قبل برای خودشان نکنند. خب شارع هم این ارتکاز و این سیره اغلاییه را امضا کرده. اتفاقا در اون زمان ابو حنیفه خیار قبل قبول نداشت، در خلاف ارتکاز اغلا خیار قبل رو قبول نداشت ابو حنیفه، ولی شارع ائمه با او موافقت نکردن، هیچ تأیید نکردن ابو حنیفه، بلکه ارتکاز اغلا رو تأیید کردن با سکوتشان. از سعی کنیم امضای بنا قصیره اقلائیه را بر خیار قبل این فرمایش امام بله ابو حنیفه که حرفش مطابق با بناء اقلا نبود، چون خود شما طبق ارتکاز اقلائیتان اگر یک جن یک خانه ای را که 20 میلیون میارده به شما بفروشن 50 میلیون به ارتکاز اقلائیتون برای خودتون حق فرض قائلید، میرید میگید آقا خونه مگر 50 میلیون میارده این خونه که به من تو دادی 50 میلیون از جهل من به قیمت سوقیه تو سوء استفاده کردی، پس من دهم میزنم این دیرا ارتکاز اقلائی شما اینه. با این ارتکاز جدید و احداث یعنی در زمان شارع هم بود. ابو حنیفه به شبهتن برخلاف بناء اقلا حرف زد. خب در اون زمانم امام او را تأیید نکرد، تشمی کنیم امام اقلا را تأیید کرد. این فرمایش حضرت امام در مقابل در مقابل مرحوم نائینی می‌فرماید نخیر، یک وقت لزوم حکمی یک وقت لزوم حقی، یک وقت جواز حکمی یک وقت جواز حقی. در لزوم حکمی مثل لزوم نکاح اون مجعول شارع و اقلا هست، لزوم نکاح چون حکم، یا جواز حکمی در جایی که حکمه مثلا هبه این هم که جایز است، رجوع در آن جایز است، این میشه مجعول شارع و اقلا. اما در لزوم حقی که قابل اثبات است یا جواز حقی که قابل اثبات است مثل لزوم بیع یا جواز بیع مثلا در بیع القبض، این ناشی از جعل متعاقده. لزوم ناشی از این که کل من البایع و المشتری ملتزم می شود به بقای عقد و عدم فسخ آن، و این التزامش را به بقای عقد تملیک می کند به طرف مقابل، تملیک می کند بایع التزامش را به بقای عقد به مشتری، یعنی میگوید تو مطلق هستی بر من که من این بیع را فسخ نکنم. این رو بایع به مشتری میگه، مشتری هم به بایع میگه به لسان ارتکاز و لسان حال، و از این انتظار میکنیم لزوم بیع را. در مورد خیار قبل مثلا مقبول التزامش را به بقای عقد به قابل تملیک نمی کند. مقبول میگه که من ملتزم می شدم که اگر مقبول بودم فسخ نکنم، من هیچ وقت ملتزم نمی شدم. این شرط ضمنی که من ملتزم به بقای عقد عند انکشاف القبل نیستم، این منشأ خیار قبل میشه. این تعبیر در کلام مرحوم نائینی هم، یا تعبیر دیگر که در کلمات این بزرگواران احیانا هست اینه که میگه در موارد قبل شرط ارتکازی عدم اختلاف فاحش بین ثمن و مثمن، یعنی اگر اختلاف فاحش بود بین ثمن و مثمن، من مقبول خیار فسخ دارم، میشه جواز در مورد بیع القبض جواز حقی ناشی از شرط ضمنی. لزوم در جاهای دیگر برای بیع هم لزوم حقی، اون هم ناشی از شرط ضمنی لزوم. این فرمایش مرحوم نائینی که اثر آن را هم دیروز عرض کردیم، در محیط هایی که متعارف نیست خیار غرب، مثل بلادی که فقه ابو حنیفه حاکم است و در محیط جامعه فقه ابو حنیفه اعمال می شود، شرط ارتکازی بر خیار غرب نیست، اونجا دیگر طبق نظر مرحوم نائینی باید منکر خیار غرب بشود. حالا از این کنند به نظر ما این شرط ارتکازی که مرحوم نائینی فرموده اگر وجود داشته باشه در طول همون حق عقلایی که حضرت امام فرمود، یعنی عقلا برای مقبول خیار قدم قائلن و این منشأ این می شود که در بین ظاهر بین این است که ما بین می کنیم با پذیرش حقوق عقلایی، با پذیرش احکام عقلاییه بین. اگر بخواهد بایع یا مشتری حق عقلایی خیار قبل رو نپذیرد، باید تصریح بکند به خلاف. این که ما فرمایش مرحوم نائینی رو بگیم که خیار قبل در طول شرط متعاقدین است، این خلاف وجدان عرفی از در وجدان عرفی. اگر هم شرط ضمنی باشد خیار قبل، مثل لزوم البیع است در غیر موارد بیع القبل، چون لزوم البیع حکم العقلائیان فی البیع، ولیکن وقتی بیع می کنن ظاهر بیع این است که با پذیرش احکام عقلایی بیع هست. اگر بخواهم نپذیرم یک حکم عقلایی را، تصریح می کنن به خلاف. پس ظاهر امر اینه که شرط ضمنی خیار قبل اگر هم باشه، از این بابه که بایع و مشتری که بیع میکنن میگن ما بیع متعارف عقلایی میکنیم. بیع متعارف عقلایی یعنی با پذیرش احکام عقلایی آن. اما شرط ارتکازی در خصوص خیار قبل نیست، یک شرط ارتکازی گسترده است که ما که بیع میکنیم بیع میکنیم بر اساس بیع متعارف که همراه با پذیرش تمام احکام عقلایی. یکی از احکام عقلایی هم خیار قبله، نه اینکه خیار قبل در طول شرط ارتکازی متعاقدین است به نحوی که ازش لازم بیاد که اگر شما برید از یک سنی حنفی هداه الله برید جنسی بخرید، اونجا دیگر خیار قبل نداشته باشید اگر مقبول شدید. چرا؟ برای اینکه سنی حنفی که ملتزم نیست به خیار قبل، نه ما این لوازم رو قبول نداریم. حکم عقلا این است که مقبول خیار قبل دارد، چه قابل بپذیرد چه نپذیرد، مادامی که تصریح نکنه به خلاف، مادامی که عملا در ضمن بین اسقاط خیار قبل نشه، حالا یا صریحا یا ضمنا. مادامی که اثبات نشه خیار قبر، اغلا برای مقبول جعل می کنن خیار قبر را، همونطور که امام فرمود. اگر هم یک شرط ضمنی هست، در طول جعل اغلا هست نسبت به خیار قبر. این که مرحوم دائمی میگه واقعا اغلا خیار قبر ندارن، لزوم دین ندارن، متعاقدین شرط میکنن لزوم دین را، بعد اغلا میگن قلبه اولا بمون لعنک شرط تلزوم دین فلولن اشترت لزوم دین لما خانن دین اولا بمون و دین القرب یثبت فیه الخیار لعنک شرط تخیار القرب فلولم تشترت لما کانه یثبت خیار القرب، که فرمایش مرحوم نائمی هست، انصافش اینه که خلاف مرتکز اغلا هست. اغلا بید رو لازم میدونن، چه شرط بکنید ضمناً لزوم را یا نکنید. حالا اگر یک محیطی که فکر میکنن بید جایز، یک محیطی دست شرط جواز نرد اینها، فکر میکنن خرید ماشین و مسکن تا 24 ساعت بیش جایزه، یک مورد اینجوره. اگر شرط بشود خیار، ولو شرط بنایی بحثی نداریم، اما توهم میکنن، تخیل میکنن که این حکم بیع ماشین و خانه هست که تا 24 ساعت مشتری حق فرض داره، ولو که تا شرط نشده قانون تبدیل اثر نمیده بینه. قانون میگه که بابا بیل لازم هست طبق ارتفاع عام به اغلا. حالا شما فکر میکنید بیل جایز است، به ما رفتی ندارد. اگر شرط بشود جواز بیل میشه شرط و خیار، ولی وقتی شرط نمی کنید اغلا بیل رو لازم میدوند. ولذا چطور نزول مجموعه به جعل اغلا نه به جعل متعاقده؟ خیار قبلم به نظر ما همون طور که حضرت امام فرمود مجبور به جعل اغلا، بله یک ارتکاز عامی هست در متباین، میگن ما بر میکنیم کما ربیع اغلا همراه با پذیرش احکام اغلایی آن، نه اینکه حکم اغلا به خیار قبل در طول شرط خیار قبل است. نخیر، این خلاف مرتکز اغلا هست، ولذا انصاف اینه که حق با حضرت امام. البته ما یک اشکالی هم در این حالی که به مرحوم نائمی اشکال کردیم که شرط ارتکازی خیار قبل این نیست، بلکه حق اغلایی خیار قبل و در طول این حق اغلایی دهی که انجام می شود دارش این است که با پذیرش احکام و غلایان هست. اما در اینجا یک اشکالی هم به حضرت امام ممکنه وارد بشه، این رو عرض کنیم و ببینیم این اشکال قابل جواب هست. اشکال اینه که خب حضرت امام شما شرط خیار قبر رو منکر شد، گفتید اغلا قائلن به خیار قبل، سیره اغلاییه بر خیار قبل است و ما این سیره اغلاییه رو از باب عدم رفت قبول میکنیم. از کجا احراز کردید که این سیره اغلاییه متصل بوده به زمان شارف؟ الان در محیط ما قطعا همینطوره، اغلا خیار قبل باید شرط ارتکازی بشود خیار قبل، ولو در طول این که اغلا خیار قبل قائلن، اغلا امروز خیار قبل قائلن، به طبع این که اغلا امروز خیار قبل قائلن، شرط ارتکازی اینه که تمام حقوقی که اغلا امروز قائلن ما به تبایع این هم میپذیریم، که ما حرفمون اینه که ما میگیم چون اقلا، ولی اقلا امروز خیار قبل قائلند برای متباین، این منشأ میشه که شرط بشه ارتکازن که ما به چه میکنیم همراه با پذیرش تمام حقوق اقلایی که امروز مورد قبول اقلا اصل حاضر هست. اما حضرت امام که کلن شرط خیار قبل رو منکره، نه شرط در رتبه سابقه بر جعل اقلا را و نه در رتبه لاحقه بر جعل اقلا. اصلا امام میفرماید شرط ارتکازی بر خیار قبل نیست، فقط اقلا حالم به خیار قبل لیسه الا. با تکرار میکنم فرمایش حضرت امام با عرض ما این مقدار اختلاف رو داره که ما در طول این که اقلا الان قائل به خیار قبلن یک شرط ارتکازی درست بده که ما فهم میکنیم با پذیرش تمام حقوق و اقلایی مورد اعتراف و اقلای امروز. و لذا این اشکالی که الان مطرح میکنید به ما وارد نیست. اما امامی که فقط دنبال بنا اقلا میگه اقلا قائل به خیار قبلن، شارم با عدم رد کشف میکنیم امضا کردیم. این رو باز تأکید میکنم که طبق عرض ما نیاز به عدم رد نیست، شرط ارتکازی شده که تمام حقوق اقلایی در بین متباین در اصل حاضر در محیط اقلاء ما مورد پذیرش متعاقدین است. ما نیاز به عدم رد نداریم. اما امامی که دنبال بناء اقلاء بر خیار قبل محضن و با عدم رد و از کشف امضا بکنه، میگیم حضرت امام شما از کجا اقرار کردید که خیار قبل در اصل معصومی مطابق با بناء اقلا بوده؟ شواهدی هست بر خلاف فرمایش شما. شاهد اول ما نه مرحوم نائینی، مرحوم نائینی می فرمود فقط شرط ارتکازی خیار قبل، شرط ارتکازی میشه خیار قبل، بعد اقلا میگن بیع القبل خیار دارن. حضرت امام فرمود اصلا شرط ارتکازی نیست، فقط حق اقلایی غیر مرجوع هست. ما عرض میکنیم حق اقلایی هست، ولی چون حق اقلایی در اصل حاضر مورد اعتراف اقلا است در محیط ما، شرط ارتکازی هم میشه. ما از دو تا امتیاز استفاده میکنیم، هم شرط به تبع حق اقلایی، هم اگر شرط هم نباشد ولی احرار بکنیم معاصرت این حق اقلایی را با اثر شارع. خب ما از راه امضاء همون حق و اقلایی هم میتونیم وارد عمل بشیم، اثبات کنیم خیار قبل را. اون وقت اشکالی که هست اینه که البته برای مواردی که محیطی هست، محیط فقه ابو حنیفه که دیگه در اون محیط مردم فکر میکنن که بیع قبل لازم هست، در اون محیط بله ما برای اثبات خیار قبل نیاز به این بحث داریم که معاصرت حق اقلایی خیار قبل رو با شارع احراز کنیم تا بگیم اشتباه مردم حکم شرعیه که بر اساس امضاء بناء اقلا هست عوض نمی کنند. اشکالی که در اینجا به این احراز معاصرت بناء اقلا بر خیار قبل نسبت به اثر شارع هست اینه که شواهدی مطرح میشه که اقلایی بودن خیار قبل رو در زمانهای قدیم زیر سوال ببره. شاهد اول در کتاب الوسیط جلد یک صفحه 301 میگه که فقه تقلیدی ظاهرا مراد یعنی قانونهای سنتی قدیم، خیار غلط قیمت را، یعنی همین خیار قبل، خیار غلط قیمت را قبول نداشت. فقه تقلیدی خیار غلط قیمت را قبول نداشت، این تعبیری که در کتاب الوسیط دارد، یعنی قانون قدیم و فقه سنتی البته ایشون سنیه، انتظار نداشت که فتوای مراجع شیعه رو بیان کنه، بحث در اینه که بناء عقلا با این مطلب ممکنه تشبیه بشه، که خب اینا عقلا هستن، اینا که مجانی نیستن، عقلا. خب اجازه بدید، همش که ابو حنیفه نیست. میگه فقه تقلیدی خیار غلط قیمت را، یعنی خیار قبض را قبول ندار، ولیکن اخیراً در قانون ملک وارد شده از این خیار. خب این یک شبهه که یک معید برای که خیار قبض در قدیم بین عقلا ممکن است مطرح نبود. شما از این شواهد شک هم بکنید در ثبوت خیار قبض در عهد قدیم، در عهد قدیم باز مشکل پیدا میکنه. حالا شاهد دوم این که در قوانین متعدد گذشته میگه قوانین قدیم قوانین بود، قوانین قدیم درش خیار قبض نبود، اخیرا خیار قبض در قانون متمارد شده. شاهد دوم این که در کلمات فقهای خودمون استدلال که می کنند برای خیار غم، استدلال می کنند مثل علامه هلی به آیه تجارتن انترازم نمی کن، میگن مقبول راضی به این بین نبود، چون اگر چون او فکر میکرد که ارزان است، فکر میکرد گران نمیخرد و رضاق خریدن یک جنسی با اختلاف فاحش به قیمت راضی نبود. مرحوم شیخ طوسی و ابن قمیه اینها نظرشون که قاعده لا ضرر و لا ضرار در اثبات خیال است، و فقهای ما هم مرحوم شیخ انصاری هم دلیل میاره برای اثبات خیار قبض به دلیل به یکیش لا ضرر و لا ضراره، یکی دیگرش لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم، این رو بعدا توضیح خواهیم. یعنی هیچ کدام به بناء عقلا بر ثبوت خیار قبض تمسک نکرد، یا تجارت انتراز بود، یا لا ضرر و لا ضرار بود، یا مرحوم شیخ انصاری به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک کرد. اوغلای ضرر مالی که هست اوغلا، ولی قاعده لا ضرر اوغلایی خدا اول کرد بدانم میخواد که چشمت رو بار کنی نخرید، وقتی خریدی خود ضرر کردی، مجبور که نبودی ضرر کردی، اما در اینکه این دید شود خیاری اقلا بنابر خیار قبض دارن، یا با قاعده لا ضرر و لا ضرار میخواید اثبات خیار قبض کنید. بس در این نیست که استدلالشون درسته یا نادرسته، بس در این که هیچ کدام استدلال به بنا و علا بر خیال غرب نکردن. نه میگه اگر میدانست گرانت نمیخرید، اگر میدانست گرانت نمیخرید، روشن اگر میدانست گرانت نمیخرید. بابا این مردم که اوغلا نمیخواد خواه اگر میدانست گرانت نمیخرید. این غیر از اینه که اوغلا حق قائم باشن برای مردم که لهو هم یفته. شاهد سوم، در روایاتی که معمولا اهل سنت نقل میکنن، از جمله در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در جلد دو در بحث خیاس میگه فتصحیحین عن ابن عمر قال ذکر رجل لرسول الله صلی الله علیه و آله انه یخدع فی البیوت. یک شخصی گفتن اون فریب می‌خورد در بیت. نو فقال له اذا فقال له اذا بایعت فقل لا خلاف لا خلاف، اگر خرید و فروش کردی در ضمن خرید و فروش بگو لا خلاف است ای لا خلاف. ثم انت بالخيار ثلاث ليال، فرمود که بگو لا خلاف است تا خيار پیدا کنی. خب اگر خيار قبل حق و اغلایی و احتیاج نداشت که بگه لا خلافت هم بله؟ اگر مشکل عقلی دارد که بگهش باطله. اگر به قول استاد ما مرحوم آقای تبریزی بفرمون اگر این که انسان کلاه سرش بره تو بازار تو خرید و فروش دلیل بر عدم رشد باشه، ایشون بفرمون پس من رشد ندارم چون هر بار رفتم بازار کلاه سرم گذاشتم. این که نمیشه که چرا کلاه سرش میذاره پس عقل نداره روش نداره. ساده زرنگ نیست. خب چون زرنگ نیست واقعا جنس گرون بهش میفروشن. بابا یک درد بگویو آن که جنس صد هزار تومن بودن صد و دو هزار تومن که یک درد نیست. یک درد بگویو فرمود طبق این نقل که اگر خرید و فروش کردی بگو لا خلافت است ثم انت بالخيار.
این بالا خلاف گفتن اقباط شرط خیار بود.
خب اگر بنا بود خیار قبل اغلایی نیازی نبود حضرت طبق این نقل فرمان اینجور بگو ثم انت بالخيار. پس اگر نبود اون نمی گفت لا خلافت خیار نداشت. پس چیه؟ جنس معیوب اگر بدن که خیار بگذاره، جنس گران به امتنام خیار قبل داره. خیار همه تدریف بکنه خیار تدریف داره. پس دیگه کدوم مورد پیش میاد که اگر نمی گفت لا حلاوت خیار نداد؟ اینها شواهدی به قول شما این حدیث احتیاج به سند هم ممکن است نداشته باشد برای تشکیل در ثبوت خیار قلب اون و اقلاع زمان شاره. شاهد چهارم ممکن است همین اختلاف شدید بین فقهاء عامه و خاصه و بین فقهاء خاصه انفسهم، این اختلاف شدید که خیار قلب مورد اختلاف است در بین فقهاء عامه و خاصه. بخشی از فقهای عامه مثل ابو حنیفه قائل به خیار قلب نیستند. بالاخره این اگر ارتکاز و اقلائی واضح بود ممکن بود بگیم که چطور میشه که بخش بسیاری از مردم و فقها اونها نپذیرن خیار قلب. این شواهدی که ربما یقال برای تشکیل در ثبوت خیار قبل اندل اقلا، ولیکن حالا فعلا چون ما محوریت بحث رو بر خیار قبل قرار دادیم که بحث روشن بشه، ما روی این مسئله بیشتر تکیه میکنیم. به نظر میرسه که این شواهد درستی نیست. برای اینکه ما اگر الان ارتکازمون بر خیار قبله بگید ناشی از فتوای فقهای عام خاصه، این خلاف وجداره، ولی که فتوای فقهای خاصه به ثبوت خیار حیوان هست، پس چرا بین مردم مطرح نیست خیار حیوان؟ اصلا مردم خبر ندارن نوع مردم از خیار حیوان. میان خیلی مبتلان از روستا میان مرغ و خروس و گاو و گوسفندش که تو شهر میفروشه، ممکنه یه روز خاصی هم برای فروش اینها گذاشتن، بعد غروب که میشه این روستایی خروس و فروخته، گوسفند و فروخته، پولا رو گذاشته تو کیسه، داره برمیگرده، مشتری یکی میاد مرغه رو پس میاره، یکی دیگه میاد گوساله رو پس میاره. اصلا مردم میگن که یعنی چی؟ بابا من آمدم آخر وقت دارم بر میگردم، شما اینجا رو پس میارید. خیار حیوان شرعیست ولی بین مردم تصویر نشده. اگر بنابود منشأ خیار قلب شرعی محض باشد باید شبیه خیار حیوان باشد، در حالی که خیار قلب در عرف ما تثبیت شده و این نشون میده که این ارتکاز اقلاست. آخه مردم ما که اینها یک تحولی در عقلشون به وجود نیامده که این تحول جدیدی، این مطابق با ارتکاز اقلاست. وقتی ما نور با ارتکاز اقلا بودن و ما اطمینان داریم، خود ارتکاز اقلا که منشأ اقلایی داره، قدیم هم اقلا بودن. این شواهد نشون میده که ابو حنیفه دچار انحراف فکری در فقه بود و کم نبود این بدیم. اتفاقا میگویند در فقه قلب هم خیار قلب هست. من یک منشأ خاصی پیدا نکردم، ولی همین الوسیل نه میکنه که در فقه قلب هم ما داریم خیار قلب. خود این معلم اقلایی بودن خیار قلب، ولذا این شاهد اول الوسیع که از الوسیع در این قانون قدیم الفقه تقلیدی لا یعتر خود به خیال غلط قیمه، خب لا یعتر خود فقه تقلیدی به قبولی کنید و ما شام هر داریم یه تکرار نکنیم دیگه. غلط القیمه یعنی اشتباه کرده در قیمت، فکر کرده که یعنی چی؟ یعنی نه، مورد غلط القیمه این هست که مثال میزنه،
منتحان میزنه گفته میشه فکر میکرد که جنسش اینقدر گرون شده فروغ بعد مرسی گروه جنسش خیلی گرون شده و این شاهد فقه ابو حنیفه هم که درست بود شواهد بعدی انشاءالله فرمود.